اما اینطور نبوده. اشاره کردم که شاید گرچه ملاقات های با ایشون همون اوائل انقلاب داشتم، ولی شاید اولین باری که خیلی جذب شدم به درسای حوزهشون بود که در از رادیو پخش می شد و ایشون به بحث زکات پرداخته بود. اینو در همون مطلب هم آوردم که با وجودی که ما از دوران بردهداری به دوران دامداری و اهلی کردن حیوانات و دامداری و بعد کشاورزی و بعد دوران بورژوازی و بعد سرمایه داری مرتب متحول شدیم، ولی رساله های ما در همون حال هوای دوران دامداری و کشاورزی باقی مونده. به همین دلیل است که در زکات مواد نهگانه است که اگر کسی اونو داشته باشه باید زکات بده. یعنی تو اگر گندم و جو و مویز و خرما داری میکاری سر سال باید زکاتشو بدی، یا اگر طلا و نقره داری بدی، یا اگر گاو و گوسفند و شتر داری باید بدی. خب حالا دیگه این مسئله به شدت عوض شدم. اینطور که اشاره کردم آقای مطهری میگفت وقتی که شرکت بیمه، اون زمان ایشون بیمه اشاره کرده، من در این مطلب بیل گیتس اشاره کردم، مایکروسافت. شما فکر کنید که ما در دنیای هستیم که استاک مارکت، تالار سهام در همه جهان وجود داره، تو نه گندم میکاری، نه جو، نه خورما، نه شتر، نه گاب، نه گوسفند، پشت کامپیوتر نشستی دو تا کلیک میکنی و یه دفعه $100,000 میسازی یا $50,000 میبازی. تکلیف اینا چی میشه؟ اینا زکات اینا چی میشه؟ زکات یعنی مالیاتش.
بله،
ولی معمولا اینها مطرح نشده. هر روز هم شرایط عوض میشه. تازه اگرم کسی پیدا بشه بگه من مجتهدم و اینها رم میدونم، جای شک و تردیده. مخصوصا این روزا یادمون نره، بعد از این فاجعه اقتصادی که جهان رو گرفت، نمیدونم شاید شنوندگان هم فرصت داشتن که این صحنه ها رو ببینن، مناظرات دائم بین قولهای اقتصاد، هر کدومشون اگر 10 آدم اسمیت نباشن داغل دست کم هم تراز اون هستن. برندگان جایزه نوبل اقتصاد در 5 سال 4 سال اینا رو دور هم نشوندن، ازشون سوال کردند. هنوز هم آقای کروگمن در نیویورک تایمز که خودش برنده جایزه نوبل اقتصاد بوده، هنوز هم هر روز مطلب می نویسه و دیگران مخالفت می کنند. یعنی قولهای عظیم دانش اقتصاد در حل و فصل این مشکلی که در عارض جهان شد به خاطر مثلا مقررات زدائی و آزمندی سیری ناپذیر سرمایه داران و که ضررش به شدت نصیب ملتهای خرد و کوچک شد، هیچ کس نتونست راه حل قاطعی بتونه بیان بکنه. نتیجهش الان این اشکالات و نامحبوبیتی که اوباما دوچار شده مقدار قابل توجهی به خاطر همونه، که البته به موقع دربارش میتونیم حرف بزنیم. در چنین دنیایی که هم کینز، هم آدام اسمیت، هم مارکس، همه این قولها هم الان اگر بودن، هم همینطور باید با دهن باز نگاه میکردن، کنکاش میکردن، هم با تئوری های جدید رو رسیدگی میکردن، چگونه ممکنه یه نفر بگه که من در این رابطه صاحب حکم نهایی هستم، هرچی من گفتم تو باید بپذیری؟ و تازه به جز اون کنارش در شیمی هم همینطور هستم، نه تنها در اقتصاد، در فیزیک هم، در علم اخلاق هم، در رابطه زناشویی هم، و از این قبیل حکایت ها. به هر حال این مسائل رو بررسی کردم و یه مطلبی همین تازگی ها در سایت کلمه خوندم که خیلی برام تکون دهنده بود و اون هم سایت کلمه مربوط به اصلاح طلبانه. مطلبی آورده بود که مطالب مهم آیت الله العظمی وحید خراسانی در رابطه با محرم، چندین سال پیش پاره دیگه از مجتهدین رو مطالبی درباره ازشون نقل شده بود که محرم که میشه، یکی گفته بود که من ای کاش سنم اجازه میداد خودم روز عاشورا میرفتم قمه میزدم. من هم میخوندم میگفتم انشالله امید و انشالله گربه است، امیدوارم چنین چیزی درست نگفته شده باشه.
بله
ولی به هر حال این مطلب رو در این سایت خوندم که ایشون میگه که نقل از نویسنده سنی میکنه که روزی که سر حضرت امام حسین رو به سر نیزه کردند تمام سنگهای کره زمین خون گریه کردند. و از خودم میپرسم واقعا این گوینده اصلا مفهومی در ذهنش از کره زمین داره؟ مثلا میتونه یه ذره حدس بزنه که این قطرش چقدره یا دوره این کره زمین چقدره، جاش کجاست، یا اینکه با همون به اصطلاح هیئت 800 سال پیش 900 سال پیش معتقده که زمین مسطح یه جاییست که همین ما وسطش هستیم و دنیا همینیست که ما داریم میگیم، وقتی میگیم دنیا یعنی ما، یعنی همین چند تا مردهی که داریم، همین چند تا بازاری که مال امام میفرستن برای ما، همین دنیا همینه. آیا مسائل در واقعا دنیا رو میشناسن؟ گونه گونی انسان ها رو و گونه گونگی اندیشه ها رو تحقیق یکی از دانشگاه های آمریکا کرده بود و بعد از سالیان دراز خیلی نکته جالبه. بنابرای این گزارشی که داده بودم میگه سالی تقریبا 800 تا دین جدید به وجود میاد، یعنی سالی 800 تفکر دینی ابراز وجود میکنه که حدود فقط 25% اونها باقی میمونن و بقیه به مرور از بین میرن. همین نکته خیلی جالبه. شما فکر کنید که الان دنیای غرب عنایتی که بعد از گذشتن از مراحل بسیار زیاد دنیای صنعتی همراه با داشتن علقه‌ای کم و زیاد نسبت به مسیحیت، الان علاقه‌ای که داره به تفکر بودایی و زن و مشرق زمینی نشون میده، یک واقعیته. این اتفاقات داره میفته. این انسان ها هر کدوم از این راه های مختلف به قول خوده اهل این اندیشه ها گفتن که از طرق الالله به عدد خلائقه راه های رسیدن به خدا به تعداد بندگانش هست. خب اینا وجود داره، چطوری ممکنه ما بگیم اینو؟ و این منو به یاد مطالب دیگر انداخت که به این پرداختم در همین رابطه هست که ادعا میکنم که اینها که میبینیم میفهمیم که آقای منتظری نه یک سر و گردن، صدها سر و گردن از همگنانش و همکسبتانش بلندتر بود. این نکته است، این خیلی مسئله است که باید توجه بکنیم که از این حکایت ها گذشته که خونی که روز عاشورا درخت ها گریه میکنن نجس نیست، پاکه. وقتی که رفتی گفتی امام حسین یه قطره اشک ریختی و یا کسی رو گریوندی و یا ادای گریه کردن در وردی با بهش بر تو واجب شد، از را گذشته. در دنیاییست که بدون مسئولیت رو نمیتونی تکون بخوری. مسئولیتی که ایشون رو وادار میکنه که جاذبه قدرت رو ندیده بگیره، تمام هیمنه قدرت رو زیر پا بذاره و در مقابل قدرت به شدت غیر قابل مقاومت اون روز مقاومت بکنه و نبگه. این مسئله است. این از این مرحله خیلی گذشته. اینجاست که شما متوجه میشید که نه، ما یه پدیده دیگری رو داشتیم. برای همین هست که فقدانش بسیار غم‌انگیزه. منتها با همچنان که اشاره کردم با بلوغ فوق‌العاده‌ای که امروز ملتمون داره، به خصوص نسل جوان، مثل دست جوانی که به گواهی بسیاری از رسانه‌های بین المللی و اهل فن در جهان از معدود ملت‌هایی است که به خوبی خودش تونسته با های تک و تکنولوژی برتر وفق بده و استفاده بهینه از اونها بکنه. همین تا دیروزیشون تا تشییع جنازه شد، لحظه به لحظه شما در هر جای جهان که هستید خبر رو میشنوید، عکس‌ها رو میبینید و بلنگوها رو، صداها رو میشنوید، بلنگوهایی که برای به هم ریختن جلسه آوردن رو میبینید. از این تمام تو این فضا ما داریم زندگی میکنیم و این جوانها که هر روز تو این فضا دارن زندگی میکنن، هر روز بیشتر از پیش عضویت در دهکده جهانی رو در رگهاشون احساس میکنن، اینها کار به رساله عملیه نخواهند داشت و ندارند. در گذشته مرسوم بود، گفتند تو تقلید واجبه، باید حتما رساله داشته باشی، بگرد فورا مسئله واسط پیش اومد باید بری اونجا بگردی ببینی که شک بین دو و سه چی میشه، یا خون از جای تو اومد بیرون اون چطوری خواهد شد، غسلت چطوری خواهد بود. نه، بچه ها الان تو این فضا نیستن، مخصوصا اگه برخورد به اصطلاح ریاضی و رقمی بکنیم یا برخورد دموگرافیک بکنیم، وقتی که میدونیم که 70% جامعه امروز ایران زیر 35 سال هستن، این معنی داره، این معنی داره اینها همه به شدت امروزی هن، همه به شدت تکنولوژی سرشون میشه، همه به شدت در جریان مسائل جهان هستن. اینا وقتی هم که رساله دم دستش نباشه از مال امام خبری نیست. دست آخر این اشاره رو کردم که وقتی این عکسای بچه ها رو میدیدم، دانشجویان دانشگاه ها در شهرستان ها در تهران چه عزاداری برای آیت الله منتظری میکردند، از خودم میپرسیدم که این واقعا چه رابطه ایست. بعد خطاب بقیه، بازنده اینجا بچه ها نیستند، بازنده همین حضرات آیات الزام هستند. اونا باید بدونن که دیگه این جماعت سن داره عوض میشه، نسل داره عوض میشه، اینها اهل این حرفا عمدتا نیستند. هر روز از اون پولهای گندهی که میرسید تجاره بازار هی کمتر میشه، در نتیجه شما یا باید از مرکز قدرت پول بگیرید که طلبهاتون و شهریه هاشون رو بدید، و یا اینکه از رانت ها انحصار شکر داشته باشید، انحصار لاستیک داشته باشید، انحصار چیز دیگهی داشته باشید، پیراهن چیزی یا محل درآمدی، تا اینکه بتونید. و این چیزیست که شما رو هر روز و هر روز از مردم فاصلتون رو جدا میکنه. دو تا سم مهلک شما رو تهدید میکنه، یکی توقف در اجتهاده که برخلاف ادعا ایستادید کاملا، و دوم بریدن از مردمه. شما چطوری ممکنه اون همه روایات رو هی به مناسبت ها به زبون بیارید و درد و رنج مردم رو درک نکنید؟ بله، منتظری شب تا صبح خوابش نمیبره، 100 تا بیماری میگیره. وقتی که میشنوه صدای داغدار مادران فرزند از دست داده رو و در خونش هم به روی همه دردمندان بازه، من نمیفهمم چطوری ممکنه تو از زهد حرف بزنی، از شب زنده داری عبادت توصیه به مردم بکنی که باید همه این ماه محرم یا حسین باشه و اون فاکتور ستم ستیزی قیام امام حسین رو فراموش بکنی؟ چطوری ممکنه این کار بکنی؟ چرا این همه داد فریاد؟ شما همون روز اول به مجردی که فهمیدید، نه اینکه برسه به نفرات بعدی، همین که اون عکس ها و صحنه های سوراخ شدن گلوی ندا سلطانه دیدید، باید به پا میخواستید برمیخواستید میگفتید که آقای ما، امام ما، رهبر ما علی علیه السلام به خاطر خلخال پای دختر یهودی در یک جای دور دست در حالی که خلیفه بود گفت اگر گریه بکنم بمیرم ملامت بر من نیست، حالا من باید بلند شم، اصلا نمیتونم بخوابم، نمیتونم حتی عبادت بکنم، نمیتونم سر جام قرار بگیرم. ایها الناس، قدرت چرا این کارو کردی؟ باید شما مسئولین به سلاب کشیده بشن، اگر نه من ساکت نمیشینم. نکنه دوباره میگه تقیه؟ اون وقت معنی تقیه هم اینه که یعنی با ظلمه طرفید و ظلمه هم اعلام نمی کنید. در اینجا مردم رو هم از دست میدید، یک باره میبندید به قدرت، بسته میشید به قدرت و متعهد قدرت میشید، وابسته به قدرت میشید، اون وقتی از حیز وجودی ساقط میشید. سالها گفتید که روحانیون مذاهب دیگه دولتی هستن، از اونجا تزریق میشن. خب شما که از همونجا دارید تزریق میشید، خب پس اجتهادم که نمی کنید، کاری هم ندارید که فقط میتونید بگید که آه این کامپیوتر، البته از مراجع نقل نمی کنم، که آه اینترنت فحشا به وجود میاره، پناه بر خدا فاجعه است، جدن فاجعه است. اگر ما چند تا چیز باشه، البته اونها میدونن که از ادیسون باید ممنون باشن که برقو داده، ولی کاش میدونستن که کاری که اینترنت میکنه صدها برابر ارزشش از ادیسون و الکتریسیته بیشتر در زندگی کل بشر، در معالجه بیماری، در انتقال آگاهی و اطلاعات، کارهای عظیمی که میکنه. میگه این فحشای چاقو رو همه میتونن داشته باشن، یکی شکم سوراخ میکنه، یکی جراحی میکنه بیماری رو از بین میبره، گوش میبره، غذا میپزه. خب اینترنت هم آمار گرفتن، 3.5% در بعضی جاها کشورهایی که آمار گرفتن استفاده ویژه‌ای میکنن که ممکنه به مزاق آقای خوش نیاد. دولت چین هم استفاده سیاسی از اینترنت رو ممنوع کرده، ایران هم که همه رو فیلتر میکنه. میگه اینترنت فحشا میره، فاجعه است، به جایی که بگن حتی از بودجه دولت کمه، از بودجه حوزه ها اگر میتونیم مردم رو تشویق کنیم پول میکنیم، بیاییم فایبر آپتیک رو راه بندازیم تا دورتر روستاهای مملکتمون فایبر آپتیک داشته باشن، در هر روستا اگه مردم پول ندارن یه دونه اونجا بسا سایبر کافه بذاریم، یه دونه کافه اینترنتی بذاریم که مردم بچه ها اونجا ارتباط داشته باشن، با جهان رابطه داشته باشن. چطور ممکنه اون معلم جوون در جنوب ایران رو که کوچکتر مدرسه جهان رو به جهان معرفی کرده نمیبینیم، که با 3 شاگردش تونست سازمان ملل رو متوجه خودش بکنه، یونیسف براش جایزه و کامپیوتر بفرسته، در سرتاسر ایران مطرح شد. اگر این یک معلم در یک روستای دور افتاده از این راه میتونه از راه یه دونه وبلاگ درست کردن این کار بکنه، چرا ما هزاران کار گنده تر از این رو نکنیم؟ ولی این افکار هست، در نتیجه این دوتا سهم، بریدن از مردم، پیوستن به قدرت و بستن در اجتهاد، همه شما تبدیل به یادگار خواهید شد. البته هیچ هم ادعا نمی کنم که مذهب از بین رفتنی است یا روحانیت از بین رفتنی است، نه. وقتی که یلسین به قدرت رسید من در مسکو بودم، چندین بار از استقبال استثنایی جوانها از کلیسا واقعا شگفت زده شده بودن. 70 حکومت یک ریز پشت سر هم ضد دین و خداستیزی در اونجا حاکم بوده، یعنی 3 دست کم در اون فضا به دنیا آمده بودن. اما همین حالا نگاه کنیم کلیسای ارتودکس مسکو با کلیسای ارتودکس اوکراین با هم رقابت جانانه دارن، دولت ها هم میپردازن، مردم چطور با علاقه به کلیسا میاد. اما اینها هیچ کدوم از باد مرگ و میر وحشتناک روس ها به خاطر افراط در ودکاخوری به جلوشون رو نمیگیره و اونجا هم از معدود کشورهاییست که نه به خاطر جلوگیری از بارداری، به خاطر بالا رفتن مرگ و میر جمعیتش مرتب کم میشه. خب این واقعیت های جهانیست. در کشورهای اروپای شرقی هم همینطور. گدانسک مگه یادمون رفته؟ آقای لخوالسا مگه با مذهب و کلیسا و یک شنبه شروع نکردن این کارها رو؟ مگر در نظام کمونیستی مارکسیستی مگر در اونجا سرودهای مذهبی نخوندن؟ اینا واقعیت، اینا ما میدونیم. خب اینا از بین نخواهد رفت. اما اون سیره تاریخی که ادعاش کردید، فاتحش رو باید بخونید. اینجاست که میبینید یک استوانه عظیمی به نام منتظری در برابر چشمانتون هست که معنی میده به خیلی از ارزش ها، که میاد اجتهاد رو معنی جدید میده، حقوق بشر رو وارد میکنه. خیلی مسئله است. به همین دلیل یادش گرامی باد، روان شاد باد. امیدوارم که یه روزی ببینیم که ایشون ضربه در چند نفر دیگه هم شدند و تالی هایی هم دارند.
درود بر شما. روانشون شاد که هست و یادشون هم گرامی باد و راهشون هم پردوام باد. سپاسگزار.